بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين القرآن المجيد أولياء خودش رو که تعریف میکنه اونها رو خواهان همه نوع پاکی معرفی میکنه عمری رو در دنیا زیستن با مدت‌های گوناگون و مختلف اما آگاهانه و عاشقانه دنبال تحصیل و کسب پاکی بودن بر اساس آگاهی و معرفتشون پاکی رو منبع پرمنفعت‌ترین آثار می‌دونستن یا منبع پرمنفعت‌ترین آثار می‌دیدن از این دیدن اونها امیرالمؤمنین علیه السلام خبر داده البته کلاس اونها کلاسی بود که به جای علم در نقطه مشاهده بودند و همین نقطه مشاهده باعث شده بود که هیچ شیئی هیچ شخصی و هیچ امر ظاهری نتوانه اونها رو به اسارت بکشه و وجود اونها رو از حرکت به سوی وصال حق مانع بشه شرایط زمان محدودیت های زمان فشارهای زمان تنگناهای زمان مصائب زمان بلاهای زمان و مردم زمان مانعی در راه اونها نبود همیشه این بزرگواران پیشتر و مقدمتر و جلوتر از همه این معرکه ها بودن. تعبیر قرآن کریم هم از اونها تعبیر زیباییه، و سابقون، پیشگیرندگان. دامی برای اونها وجود نداشت، دام فراوان بود اما دامی که اونها رو اسیر بکنه، سید بکنه، گرفتار بکنه، در میان میلیون ها دامی که میلیون ها شیطان در اختیار داشتن نبود. همونایی بودن که حافظ می‌فرماید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حتی نسبت به همه حلالهای خدا در اوج زهد به سر می بردن. خیال اونها پری برای پریدن به جانب هیچ حرامی نداشت. در ادبیات فارسی هم بر اساس آیات قرآن و روایات از این بزرگواران تعریف شده. حالشون این بود، دنیا آنقدر ندارد که بر او رشد برند. خیلی روح عجیبی داشتن، با این که در دنیا میزیستن و این همه رنگ و زینت و زیور و شکلهای زیبا و جاذبه ها در دنیا بود، خیلی کم می دیدن این مجموعه رو، چنان که قرآن مجید هم این طور مطرح می کرد: مل حیات و دنیا الا متاع قلیل. خیلی کم، و از این خیلی کم چه مقدارش مگه در اختیار ماست و چه مقدارش میتونه در اختیار ما قرار بگیره؟ دنیا انقدر ندارد که بر او رشد برند. حسد براشون نمی اومد، چون مجموعه رو خیلی کم می دیدن و از این کم چه مقدارش رو دست مردم می دیدن که حالا تحریک منفی بشن، یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورن. بابا طاهر می فرماید شو آید به خش دیوان همسر، چو روز آید بگردم گرد گیتی. حالا روزشو یه عمری بدوم، از این کم چقدر نصیب من میشه؟ من میدوم، اما به همون حلال 100% الهی قناعت میکنم. اونم نمیخوام روحم دست کنم. اگر به اندازه زندگیم بود که گذران میکنم، اگر اضافه بود در انفاق و صدقه و زکات و خمس به روی من بازده. میخوام چی کار؟ حمالم مگه من برای مال دنیا؟ نظر آنان که نکردن بر این مشتی خاک، که کلش هم خاکه، کره ما هم خاکه، ستارگان دیگه هم خاکه، افلاک دیگه هم خاکه، یه فعل و انفعالات ناپایداری در این خاکه ها اتفاق میفته، موندنی هم نیستش. عاقبت کل هم فناس، تخریبه، از بین رفتن، به هم ریختن شکله. نظر آنان که نکردن در این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. عارفان یعنی آگاهان، آنچه ثباتی و بقایی نکند که همه عناصر هستیه که بی ثباته و بی بقائه. هر گلی علت و عیبی دارد، گل بی علت و بی عیب خداست. عارفان آنچه ثباتی و بقایی نکند، گر همه ملک جهان است به هیچش نخرد. میگه چی کار بکنم؟ از دست رفتنی رو برای چی انبار بکنم؟ برای چی جمع بکنم؟ همین جمع کردن مایه تعلقه. بعد روز مردنم که جلو چشمم میخوان جمع کرده ها رو ازم قیچی بکنن و من رو منهای همه جمع کرده ها ببرن طرف قبر، اونجا ممکنه نسبت به پروردگار بدحال بشه. و در باطن خودم بگم تو رو میگن عادل، تو رو میگن حکیم، تو رو میگن مهربان، 80 سال جون کندم جمع کردم، حالا با یه چشم به هم زدن داری از من میبری ظالم؟ بچه رو جمع کن که در جمع کردن دچار بیماری تعلق بشم و بعدم که خواستن منو از دنیا بیرون بکنن باید منو ببرن از این همه جمع شده ها، و همین بریدنم از جمع شده ها ایجاد درگیری بین من و بین پروردگار میکنه. او که سر جاش عادل حکیمه، مهربان من یه مرتبه به انحراف در حقیقت کشیده میشم. خب بعد کافر وارد عالم بعد بشم، گرفتاری کفرم و کی میخواد علاج بکنه؟ کی میخواد به دادم برسه؟ به حلالش قناعت میکنم، اگه به اندازه بود که خوب به اندازه زندگی میکنم، روز مردنم هم خود او به من اجازه داده یه خونه از من بمونه، یه مقدار کمی هم مخارج کفن و دفن و مخارج بچه هام، چرا اسیر بشم و بمیرم؟ منو که آزاد آفریده. یا بنیه لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا. در این زمینه خیلی مطلب الان هست که براتون گفته بشه. دنبال کردن مطلب رو قطع میکنم، یه داستانی رو که شاهدش خودم بودم براتون میگم. بیست سال پیش یه آدم محترم موقر متینی به من گفت در یکی از محله‌های خیلی قدیم تهران که مربوط به تقریبا اوائل زمان قاجاریه میشه، محلی کهنه، 5 روز صبح به مناسبت ایام فاطمیه جلسه، صاحب خونه علاقه داره شما این 5 روز رو بیایی منبر. گفتم کیه؟ اسمشو برد، نشنیده بودم، نشناختم، ولی به من گفت میارزه در این جلسه شرکت کنم. وقتی رفتم دیدم برای من خیلی بیشتر میارزید تا برای صاحب خانه. علت این که برای خود من بیشتر میارزید چون من بیش از 5 روز منبری که برای مردم رفتم خودم درس گرفتم و بیش از معنویتی که منبر برای مردم پخش کرد از صابخونه خودم معنویت گرفت. گفتم میام. روز اول که رفتم دیدم خونه خیلی قدیمی، از این خونه های تیرچوبی 700-800 متر قدیمی، 3 اتاق دنبال هم، یه منبر 2 پله که من وقتی رو منبر نشستم بعد از منبر صابخونه به من گفت این منبر چند نسل عالم و واعظ روش نشسته، 7 نسل 6 نسل عمر این منبر بیش از 140-150 سال.
صاب خونه، یه چهره نورانی داشت، چهره متینی داشت، سلامت کامل داشت، خیلی با ادب بود. به نظر 45-44 سال میرسید سنش. دو سه روز بعد فهمیدم نزدیک 90 سالشه. علت قوام بدن، سلامت بدن، برپایی بدن بدون تردید و شک اتصال شدید به پاکی‌ها و به پروردگار بود، چون آلودگی ها آدم ها پا در میاره. ناپاکی ها آدم ها از پا در میاره. لازم هم میادم ناپاکی عملی داشته باشه پا در آد. لازم میادم دوچار عرق خوری باشه، دوچار زنا باشه، یا دوچار خوردن مواد حرام باشه. فکر ناپاک، درون ناپاک متلاشی میکنه، بدترین میکروبه، بدترین ویروسه. مطلبی که تو اون 5 روز ایشون برام تعریف کرد، گفت این منبر رو میبینی؟ من بچه 5-6 ساله بودم، پدرم همین جلسه رو صحبت داشت. یه عالم متین با سواد بزرگواری یه روز روی این منبر تعریف کرد که گفت خود من مستمع این منبر بود. گفت مردم، من طلبه مدرسه اول بازار بزرگ تهران بودم. اون مدرسه هنوز هست، مدرسه عبدالله خان. گفت من که سیدم هست، با 7-8-10 تا طلبه از جای مختلف، یه طلبش مال یکی از دهاتای مازندران بود، پیش یه استادی درس میخوند. یه روز این استاد به این طلبه مازندرانی توهین کرد. نبایدم توهین میکرد. خیلی این طلبه مازندرانی که خوبم درس میخون، با شنیدن توهین استاد شرمنده شد، خجالت زده شد، احساس حقارت کرد، زبان آلوده بد زبانی، زبان ناپاک بد زبانی. یک کسی جلوی امام صادق فحش بدی به یه نفر داد، امام صادق هم فرمودن تا زنده ای با این زبون دیگه با من حرف نزن. انسان ها پیش خدا محترم هست، زن، مرد، شوهر، همسر، جوان، پیر، شهری، دهاتی، داماد، عروس، یک نفر باید از نوک زبون ما با حرف آلوده ما آزرده نشه. یک نفر. این حقو به ما ندادن و نمیدن. شما قرآن مجید رو نگاه بکنید، خدا به پیغمبر میگه فقیر، نیازمند، مستحق. یه وقتی بهت مراجعه میکنه که خودت هم نون شب نداری بخوری، مجبوری بعد از این که مستحق حرفاشو زد سرتو بندازی پایین، یعنی نداره. و او ممکنه از کوره در بره، نتونه به خودش بقبولونه که دنیا جای گرفتاریه، یکی از اونایی هم که میشه گرفتار بشه تویی. فکر میکنه حالا چون تو پیغمبر خاتمی، منم کلید همه معدنا و گنجا رو گذاشتم تو جیب تو. حبیب من، چون به انتظاری که من یه گشایشی تو زندگی خودت بیارم، حال 10 رو دیگه، 20 رو دیگه، 1 ماه دیگه، خب مجبوری که سرتو بندازی پایین، به این مستحق نگاه نکنی. اما نگذار این مستحق ناامید پاشه بره. این زبونی که بهت دادم با کلمات زیبا، با کلمات قشنگ، با کلمات معنادار دلشو پر از امید کن. دو دفعه آقا گفتی ندارم، خجالت نمی کشی ادامه میدی، بی تربیت. حبیب من، اصلا همچین اجازه نداری که با زبانت کلمات غیر زیبا به کار بگیری. پاک حرف بزن، قشنگ حرف بزن. شما در سوره اسراء می‌بینید پروردگار میگه پدرت پیر شده، مادرت پیر شده، سیمپیچی اعصاب سوخته، مرتب از کوره در میرن، داد میکشن، فریاد میزنن، ناراحتت میکنن، برو گم شو. تو رو میگن اولاد، خاک بر اون سرت. همه رو که شنیدی، و قل لهما قولا معروفا، قولا کریما، کلماتی که بوی بزرگواری، آقایی، ادب، کرامت میده در حد اونها به کار بگیر. و قل لهما قولا کریما، اذا قلتم فعدلوا. حرف میخواهید بزنید، دولبتون رو به حرف پاک باز بکنید، طعنه نزنید. از این کلمه عذر میخوام که رو منبر میگم، متاسفانه در کشور ایران خیلی رواج داره و گناه زشتیه و دل رو آتیش میزنه. کلفگویی نکن. این طلب شرمگین شد، دلش سوخت، احساس حقارت کرد، از وسط درس بلند شد رفت. درس که تموم شد، چون من هم درسش بودم، من سید، گفتم برم تو حجرش دلجوییش بکنم، دلداریش بدم، بگم استاد پیر از کوره در رفت، عیبی نداره. دیدم نیستش، گفتم زور میاد بهش، میگم زورم نیومد، شبم نیومد، فردام نیومد، دو ماه گذشت نیومد، یه سال گذشت نیومد، بالاخره ما درسمون تموم شد و یه دیمون رفتن نجف، یه دیمون تهرون پیش نماز شدن، ما هم واعظ شدیم. اینجا اون عالم شروع کرد به ناله کردن، به گریه کردن. گفت 30 سال از این ماجرا گذشته بود. یه شب که من خودم 2-3 نوع برخورد به این شکل برای خودم پیش اومد، خیلی عجیب اوضاع عالم و عکس العمل‌ها. من یه جنازه ای رو خودم غسل دادم، مرد بسیار بزرگواری بود، بعد تموم شدن غسلش خودم کفنش کردم. شاید 2000 جمعیت تو تشییع جنازه‌اش بود. وصیت کرده بود منو ببرید کاشون دفن بکنید، از تهران بردیمش کاشون. روز 16 ذی‌الحجه 5 بعد از ظهر من کنار قبرش وایساده بودم، بچه نداشت. جنازه‌شو که گذاشتم تو قبر، یه مردی به نام اعلائیان، قاطی این 2000 تا تشییع کننده، کنار قبر آهسته در گوش من گفت که بغل دستی نشنم. گفت میدونی چرا ایشکی گریه نمی کنه؟ گفتم نه. گفت برای این که این پسر و دختر نداره، اگر این پسر و دختر داشت الان قبرستون رو سرشون میذاشتن، مردم هم به گریه اونا گریه میکردن. من هم جواب ندادم. شب 17 رو کاشون موندم، صبح زود اومدم تهران. شب 18 ذی‌الحجه، شب عید قدیر، خواب بودم خونه پدرم. خونه پدریم 2 طبقه است، 100 سال پیش هم ساخته شده، هنوز هم همونجور. ساعت 2:30 خودم خواب دیدم در میزنم. در عالم رویا بلند شدم اومدم تو ایوون طبقه دوم برم در رو وا کنم، دیدم همون میتی که خودم غسلش دادم و کفنش کردم با یه بخچه زیر بغل از در خونه ما وارد حیات شد. من از طرف لا بهش گفتم حاج محمد من تو نمردی؟ گفت چرا؟ تو که خودت اومدی دنبال جنازه من، کاشون منو غسل دادی، کفنم کردی. گفتم خود تو این مردی خب تو دنیا چی کار میکنی؟ گفت من اجازه گرفتم بیام دو تا مطلب به تو بگم و برم. گفتم به اون مطلب اول، یه آقایی به نام اعلایان سر قبر من در گوش تو یواشکی به تو گفت من بچه ندارم، گریه کن ندارم، من اینجا نیاز به بچه پیدا نکردم، پروندم امضا شد و منو پذیرفتم، این مال بچه نداشتم. و اما این بخچه‌ای که می‌بینی، یه دست لباس نو پر قیمت برام اووردن، گفتن شب عید قدیر امیرالمؤمنین اینا رو بپوش، می‌خوایم ببریمت مهمانی امیرالمؤمنین. دو سه مورد دیگه هم برای خودم اتفاق افتاد. البته ما یه مقدار تمرین بکنیم پاکی ها رو، یه ارتباط مختصری ما رو با عالم بعد میدن، یه گوشه هایی رو نشون میدن، یه گوشه ها. خیلی عجیبه. گفت یه شب بعد 30 سال استادم رو خواب دیدم. گفت سید به گردنت حق تعلیم دارم، 30 سال مردم و 30 سال زندانم در عالم برزخ و 30 سال در تنگنام و 30 سال قبل همون شبی که مردم پرونده منو برای قضاوت دادن به پیغمبر اسلام، رسول خدا منو خواست با تلخی گفت به چه دلیل با زبانت حرف آلوده زدی یه فردی رو شرمگین و تحقیر کرد. 3 اون بنده خدا هنون نمورده، همون روزی که ناراحت شد و تحقیر شد مدرسه رو ترک کرد و برگشت رفت بهشون در فلان شهر مازندران. اینو پیداش کن ازش رضایت بگی. من در این عالم به خاطر یک کار آلوده بدبختم. ایشون می فرمود اون سید گفت 3 ماه طول کشید تا اون دهو پیدا کردم و اون مرد رو پیدا کردم و نامه براش نوشتم، این طور شده این طور شده. جواب نامه‌مو داد که من از استاد گذشتم، ولی تا نامه تو نیامده بود من دلم سوخته بود، دلگیر بودم. یه شب جمعه استاد خواب دید، گفت خدا تو رو از عذاب رهایی بده که من رو رها کرد. این منبر 5 روزه گذشت. سال بعدش من تهران نبودم، سال بعدش هم نبودم، رابطه من با اون منبر و با اون انسان والا قطع شد. یه شب از حرم حضرت رضا داشتم می اومدم بیرون، یه جوان با ادب 20 ساله خیلی گرم با من برخورد کرد. گفتم شما؟ گفت من نوه فلانی هست که 5 روز اومدی خونه پدر بزرگم منبر رفت. گفتم حالشون چطوره؟ گفت دنیا رفت. گفتم چی ازش داری برام بگی؟ گفت دو چیز. اول مادر پدرم، یعنی مادر همین 90 ساله، آخرای عمرش برای بابای من که 90 بود نقل کرده بود که من از 8-9 سالگی این بچه که پدر بزرگ من بود خبر کامل دارم. یک شب تا ازدواج کرد نماز شبش ترک نشد. دو، پدر بزرگم در کاسبی شانس زیادی داشت، پول درار خوبی شده، از خط حلالم با این کسرت پول در آوردن یک بار تخلف نکرد. ما هم نمی فهمیدیم این همه پولی که به دست میاره چی کار میکنه. بعد مردنش تو 3-4 تا بانکی که حساب داشت رفتیم، بعد از اینکه امور اداری رو طی کردیم بانگا گفتن اینجا چیزی نداره. وصیتش رو نگاه کردیم راجع به پول چیزی ننوشته. منتظر موندیم خبری از پولا بیاد، نیومد. 70 سال پول در میومد. بعد مدتی یه ورقه پیدا کردیم به امضا و به مهرش، نوشته بود دنبال پولای کلون من نگرد، شما 2-3 تا پسرم خونه که دارین، زن که دارین، بچه که دارین، احتیاجی که نداشت، 2-3 تا دومادی هم که دارم همه وضعشون خوب. من مجموع ثروتم رو یه گوشش کتابهای نوشته شده علمای بزرگ شیعه رو چاپ کردم، اما اسم خودم رو توش نیوردم. بقیهشم تو شهرهای فقیر نشین دوردست 90 تا خونه 100 متری ساختم، فرش کردم، یخچال گذاشتم، برقش رو روشن کردم، نه خودم به واسطه این 90 تا خونه رو به عروس و دومادایی که نمیتونستن خونه بخرن بردم محضر سند واگذار کردم. میگن میریم دنبال حلال، اگه به اندازه بود اضافه نیوردیم که با قناعت زندگی میکنیم، اضافه آوردیم فدای پروردگار که در انفاق و صدقه و زکات و خمس رو وا کرده. برای چی رو هم دست کنیم بعدم کافر بمیریم؟ عارفان آنچه ثباتی و بقایی نکند. گر همه ملک جهان است به هیچش نخرد. ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در رحم مادر و پشت پدرند، گوسبندی برد این گرگ مصور همه روز، گوسبندان دیگر خیره در او می نگرند. گل بی خار میسر نشود در بستان، گل بی خار جهان مردم نیکو سیرند. این بناییست که البته خلل خواهد یافت، خنکان قوم که در بند سرای دیگرم. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرد. خوشا آنا که در این صحنه چو خورشیدی درخشیدن درفتن، خوش آنا که بذره آدمی در این ویرانه پاشیدن درفت. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خویش سنجیدن. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. یکی از سخت‌ترین حادثه‌هایی که خیلی قلب زینب کبری رو سوزون این بود که سر چهار راه بازار کوفه بیت سر بریده یعنی عبدالله رو به نیزه زدن گفتاری داره با برادر خیلی دلو می سوزونه حسین من جدم حادثه کربلا رو به من خبر داد مادرم فاطمه زهرا از حادثه کربلا تو خونه برام حرف میزد پدرم امیر المؤمنین خبر میداد که چه واقعی اتفاق میفته برادرم امام مجدبا برام تعریف کرده بود که چی میشه همه این حادثه رو به من خبر دادن اما این که یه روزی بیاد سر تو مقابل محمل من به نیزه بزنن هیچ کدام به من خبر ندارد ولی حالا من با این حادثه دل خراش رو به رو شدم حسین من به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی بریدی از جبابا روزی آخر آشنا بودی دیشب کجا رفته من و خواهران و زن و بچه دیشب و تو زندان ابن زیاد بودی تو کجا بودی خبر نداشت سر بریده عزیزشو بردن خانه خولی که بر روی جراحات سرعت پاشید خاک من مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی حسین جان اگه با من حرف نمیزنی نفر من طاقت میارم اما با این دختر کوچه گرگه میال داورم لشه زرد بزن داره قلبش از کار میوزه نقل میکنن وقتی این دختر 3 ساله چشمش به سر بریده بابا افتاد با همون حال بچه گیش دادازد بابا برگرد بابا ما دیگه بچه ها از تو طلب آب نمی کنیم بابا برگرد بابا دیگه ما با آب خواستن تو رو ناراحت نمی کنیم بابا بابا اللهم اغفر لنا ولوالدینا اللهم اهلك اعداءنا وشو مرزانا سلم ديننا و دنيانا ايد وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا.